خاص ویژگی خاص
شرایط امداد و انتقال هم داریم، میبینید شرایط و ویژگی های خاص خودش رو داره.
خب یک استرات کوتاه شما داشته باشیم، ما یه وقفه کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگوی با جناب سرهنگ دکتر محمد پردل. ولی گفتگوی متفاوتیه نسبت به گفتگوهایی که ما داریم. حالا هفته گذشته هم با هفته گذشته روز ارتش که بود صحبتی در همین باره داشتیم با بزرگوارانی که تو همون هیته از کادر درمان، بهتش درمان و اصولا فعالیت های بهتش درمانی ارتش صورت می گرفت. امروز هم با فراجا مسئولین در این باره صحبت می کنیم. جناب سرهنگ دکتر محمد پردل همراه ما هستن، معاون هماهنگ کننده بهداد فراجا که همون بهتش درمانه فراجا میشه و هفته هفته سلامت هست. امروز هم چون محورش سلامت خانواده و سلامت روانی اجتماعی است در این باره گفتگو میکنیم. شما هم اگر نظری دارید از طریق 3102 برای ما ارسال بفرمایید. ما کاری که مرور میکنیم جالبه، شنوندگان ما بیشتر تو حوزه تصادفات و مسائل مربوط به رعایت مقررات راهنمایی رانندگی بیشتر ارسال میکنن. شمالی عزیز راجع به استفاده از تلفن همراه این رانندگی که خیلی هم زیاد شده و متاسفانه ما میبینیم که یکی از دلایل عدم توجه به جلو توسط پلیس راهنمایی رانندگی هم همین استفاده از تلفن همراه معمولا گزارش میشه. افرادی که به هر حال نمیتونن موقع رانندگی به اعصابشون مسلط باشن، به هر حال پرخاشگری ممکنه ما شاهد باشیم، مسابقه هایی که میبینیم متاسفانه، یا به هر حال تلافی اقدامات تلافی جویانه که در قالب رفتار رانندگی خودش رو نشون میده. و عزیزان شنوندهی که خب اصحار لطف داشتن به نیروی زحمتکش فراجا و پیامک های از این دست. اما میتونید چند دقیقه باقی مونده باز هم اگر که اصحار نظری دارید در باره اقدامات بهتش درمانی توسط فراجا و با ما در ارتباط باشید. بفرمایید که جناب سرهنگ، معمولا تأمین کادر درمان متخصصتون رو شما باید استعلام مجوز رو از وزارت بهداشت داشته باشین یا به طور مستقل عمل میکنید؟
نه، جذب نیروها رو خب اینا کسایی هستن که معمولا از سازمان نظام پزشکی پروانه طبابت گرفتن. یکی از شرایطش این هست که پروانه طبابت داشته باشن، اون تعهداتی رو که به وزارت بهداشت داشتن اونا رو انجام داده باشن، یعنی ضوابط خاص خودش رو داره و در واقع به نوعی بله با هماهنگی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی ما این کار رو انجام میدیم. تا پروانه طبابت نداشته باشن ما به کارگیری نمیتونیم بکنیم. یکی از شرایط شما اینجوری هست.
مزیت خاصی هم برای کادر درمانی که در نیروی انسانی فعالیت میکنه هست نسبت به سایر موارد؟ ما مثلا تو تعهدات خدمتی که برای نیروهای کادر درمان محسوب میشه، حالا مثلا مناطق محروم، مناطق برخورداری کمتری دارن، شرایط خاص و ویژه تعهد خدمت میتونه مقدار مدت خدمت رو کم بکنه. اصولا ویژگی اینچنینی و مزیت اینچنینی هست فعالیت در نیروی انتظامی؟
ببینید، ما کسایی رو که به صورت مشاوره‌ای به کارگیری می‌کنیم حتما باید تعهداتشون به وزارت بهداشت گذرونده باشن، یعنی دیگه مشکلی از این حیث نداشته باشن، رفتن همه سختی‌هاشون رو به قول معروف گذروندن
بعد میان نیروی انتظامی
برای کار میان و از همه جا دیگه آزاد شدن.
بله، یعنی شرط ورود اصلا همینه که باید تعهدات گذرونده باشن.
بعد تعهداتشون گذرونده باشن. بله. ولی خب ما یه تعداد داریم پزشک جوان تازه فارغ التحصیل که خدمت سربازیشون میان در مراکز ما، که خب اینها به نفعشونه. خب ما معمولا اینها رو الان در بیمارستان هامون بیشتر به کارگیری میکنیم، تو مراکز استان ها هستن و ضمن این که اینا میان در قالب کارانه، اونجا کارانه هم میگیرن،
شرایط خدمتیشون راحت‌تر میشه، خدمتیشون
راحت‌تر میشه. بله، تو مراکز استان هستن.
مدتش که تغییر نمیکنه،
مدتشون نه دیگه، بنا به همین قانونی که هست الان شو سربازی
میتونن به درخواست خودشون بیان؟
نه، اونا دیگه میتونن اعلام نیاز بگیرن از مراکز ما. ولی خب طرح تقسیمشون با مراکز ستاد کل نیروهای مسلح هست که چه تعداد برن به فراجا، چه تعدادی برن به ارتش یا سپاه یا وجا، و اگر تو فراجان بیان باز اونجا بهداری کل، اداره کل درمانی داریم که اینجا باید نیروها رو اختصاص میده بر حسب نیاز مراکزمون.
اعلام نیازی که میگیرن تاثیر میذاره روی این تصمیم نهایی تقسیمشون؟
اگر اعلام نیاز منطقی پشتش باشه بله.
بله.
یه موقع میگه من این مشکل رو دارم، متأهل هستم، میخوام برم فلان استان. خب ما هم سعی میکنیم که کمکشون کنیم که مشکلاتشون حل بشه. یعنی با نگاه حل مشکل این همکارا داریم تقسیمشون میکنیم.
بله. یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم جناب سنگر، در مورد پلیس هوشمند در ما بگید. اصولا روی ارتقای سطح کیفی اثر بخشی خدمات مراجعین، ابزار استفاده از ابزارهای برخط مثل تلمدیسین، حالا طرح نسخه الکترونیک، طرحهای از این دست ده. چقدر نیروی انتظامی تونسته فعالیت بکنه؟
خدمت رو عرض کنم که خب یکی از اهداف فراجا هوشمندسازی پلیس است و بهتر ما هم در معاونت بهداد با توجه به ماموریتی که داریم این طرح هوشمندسازی رو چند ساله که شروع کردیم. یکی از این طرح ها همین ثبت نسخ الکترونیک است و به جرات میتونیم ادعا کنیم که اولین مراکز درمانی بودیم که این طرح رو شروع کردیم. الان هم تقریبا 100% مراکز ما نسخ الکترونیک رو ثبت میکنن و ما نسخ دستی نداریم. یکی از موارد دیگه جواب آزمایش آنلاین
برخط
به جایی که برای برخط باشیم که مراجعه کننده یا بیمار دیگه نیاد مرکز ما مجدد، همونجا جواب که آماده شد به موبایل طرف ارسال میشه. یا یه سیستمی داریم به نام سیستم پکس یا موبایل پکس که تو بخش های تصویر برداری من هست، طرف مراجعه میکنه اونجا یه گرافی گرفته میشه، سی تی اسکنی، ام‌آر‌آی، همونجا با جوابش به پزشکش هم حتی اگر بخواد ارسال میشه. به خود بیمار و همراه بیمار هم ارسال میشه. یا اقداماتی مثل فوسفور پلیت که تو بحث دندان پزشکی هست، خب قبلا باید عکس میگرفت بودید دندان پزشک ببینه، ولی الان آنلاین به پزشک میتونه رویت کنه رو مانیتورش، رو گوشیش و اینها. اقدامات اینچنین رو 100% اجرا کردیم. یه سری برنامه دیگه هم در دست اجرا داریم که انشالله اون هم در آینده نزدیک نهایی خواهد شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضورتون. استفاده کردیم، مصاحبه جالبی بود، اطلاعاتمون خیلی بیشتر شد و معمولاً از این دست گفتگوها ما کمتر داریم. حالا باید یه مقدارم بیشتر باشه از این دست همکاری ها و گفتگوها، مردم هم آشنایی بیشتری پیدا بکنن. ما خوشحال میشیم که امکانات بهداشت درمانی بیشتری رو بتونیم به مردم معرفی بکنیم و خب متوجه شدیم که میتونن مراجعه بکنن عموم هموطنان عزیزمون به مرکز بهداشت درمانی که در اختیار فراجا هست، در اختیار کارکنانش، برای عموم مردم هم به همین ترتیب. برای شما همکارتون روز توفیق میکنم جناب سرهنگ دکتر محمد پردن، معاون هماهنگ کننده بهداد فراجا، و همینطور شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید. با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بیسکویت آوه، مواد تشکیل دهنده واقعی، طعم‌های واقعی، اشتیاق واقعی. جایی که آوند با هات ملاقات میکنه، بهترین خاطرات و طعم‌ها به اشتراک گذاشته میشه. آوند، فقط مزهش کن.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله. میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارسال.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش تخیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
صد و دو ثانیه با غزه.
قدردانی رئیس جمهور از مردم پاکستان برای حمایت از غزه. رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با نخست وزیر پاکستان گفت:
به مردم پاکستان که همواره از مظلومان فلسطین و غزه دفاع کردند، به مردم پاکستان که همواره در خیابانهای شهرهای مختلف پاکستان آزادی قدس شریف رو فریاد زدند، همواره ما به مردم پاکستان احترام قائلیم و به این مواضع ستودنی مردم پاکستان و دولت پاکستان.
نخست وزیر پاکستان در نشست خبری مشترک با رئیسی گفت: پاکستان پشتیبانی از فلسطین را مشروط نمی کند و به همکاری با ایران تا تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس ادامه می دهد. یک قرآن نفیس ویژه فلسطین که در حمایت از مردم غزه به چاپ رسیده است، به هیئت اعزامی آستان قدس رضوی در کشور مالزی اهدا شد. قدردانی مردم ترکیه از عملیات دفاعی ایران علیه رژیم صهیونیستی. جمعی از مردم استانبول با اجتماع مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران از اقدام جمهوری اسلامی ایران در تنبیه رژیم صهیونیستی تقدیر کردند. شاهدان غزه، پزشکان کشورهای خارجی بازگشته از نوار غزه.
آوارگان زیادی در بیمارستان ها پناه می گیرند چون هیچ جای امنی برای رفتن ندارند.
وقتی یک بیمارستان در غزه بسته میشه، بازگشایی اون بسیار دشواره. وقتی کودکی بیماره ممکنه دکتر پیدا نکنه. یه زن بیمار ممکنه نتونه دکتری پیدا کنه. یه بیمار سرطانی ممکنه بمیره چون امکان شیمی درمانی وجود نداره.
غزه تنها نیست.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیران، ایران مرز دلیران، ایران که به لطفی هستان جاودان میمانم.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لحظات بسیار خوبی رو سپری بکنین. همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز صدای دانش نشاط آرامش همراه لحظات زورگاهی شما عزیزان هستیم. و اما اگه میخواید دانشتون در مورد تغذیه و مواد غذایی بیشتر بشه، دعوت میکنم شنونده برنامه غذا سلامت زندگی باشین به مدت حدود 30 دقیقه.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
نام خالق خوبی ها و زیبایی ها. سلام، با آرزوی سلامت و سعادت روزافزون برای شما هم میهنان گرامی دعوت میکنیم شنونده یه برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی باشید. طی روزهای هفته از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما هستیم. لطفاً شما هم اگر پرسش یا نظری درباره این برنامه دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. این گفتگو دانستنی هایی درباره مرباهای صنعتی. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر شمس سلام به شما، خیلی متشکر از حضورتون در این برنامه.
درود بر شما، باعث افتخاره که یک بار دیگه در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ابتدا پیرامون انواع مربا و فرآیند تولیدشون در صنعت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض شود حضور شما که اینکه چرا اصلا تولید مربا در غذا به وجود اومد. در واقع مربا یکی از روش‌هایی هست که ما میتونیم که میوه ها رو در مدت زمان بیشتری نگهداری بکنیم. بله. یعنی یکی از دلایل به وجود اومدن مربا، علاوه بر این که خب مربا غذای خوشمزه هست، میتونه در صبحانه، میان وعده یا غیره مورد استفاده قرار بگیره و یک تنوع طعمی رو برای ما به وجود بیاره، یکی از دلایل شکل گیری مربا اینه که ما میتونیم عمر نگهداری میوه ها رو افزایش بدیم و به خصوص در زمان های قدیم این بسیار رایج بوده.
یه جور کنسرواسیونه دیگه، درسته؟
احسن. بله. اصلا ما در دروس رشته صنایع غذایی مربا رو در درس کنسرو سازی در واقع باهاش روبرو هستیم. اگر اجازه بدید بنده اول راجع به این صحبت کنم که مربا و مارمالاد چه تفاوتی با هم دارن. خیلی از شنونده ها ممکنه مارمالاد رو به عنوان یک ماده غذایی ارزون قیمت نسبت به مربا تصور کنن یا فکر کنن که در مارمالاد مثلا اصلا میوهی وجود نداره یا مارمالاد چیزی شبیه مرباست و ماهیتشون ما هم بسیار متفاوت. اول بایستی عرض بکنم که مربا و مارمالاد هر دو درشون از میوه استفاده شده، منتها تفاوت مربا و مارمالاد در این هست که ما در مارمالاد میوه رو خورد میکنیم، به شکل خمیر در میاریم یا ممکنه از پوره میوه استفاده شده باشه، در حالی که در مربا اون تکه های میوه، قطعات میوه بایستی حتما دیده بشه.
بله.
ولی چون در مارمالاد شما میوه رو نمیبینید، ممکنه این تصور ایجاد بشه که مارمالاد یه ماده غذایی ضعیف تره. البته ناگفته نماند که چون در مارمالاد میوه دیده نمیشه، معمولا درصد میوه پایین تری استفاده میشه، معمولا ممکن از پکتین بیشتری استفاده بشه و کیفیت مارمالاد نسبت به مربا معمولا پایین تر هستش.
دقیقا به خاطر همین ذهنیت دیگه.
بله بله. یعنی در واقع یه نوعی علاوه بر این که ذهنیت غلطی در مصرف کننده وجود داره نسبت به مارمالاد و مربا، تولید کننده هایی هم هستن که در واقع از این موضوع استفاده میکنن و محصولی رو با کیفیت پایین تر و قیمت کمتر در واقع عرضه میکنن.
میگن بله حالا که همچین باور و ذهنیتی وجود بله. داره، خب بذار ما همونجور بی کیفیت بسازیم دیگه.
بله.
یا
بله.
کم بذاریم براش
همینطور. ولی در اصل ماجرا این هستش که مربا و مارمالاد میتونن هر دو میوه یکسانی داشته باشن، فقط روش تهیهشون هست که با هم متفاوته. حتی در مارمالاد با توجه به این که مدت پخت ما در واقع کوتاه تره، اون عطر و آرومای بیشتری هم وجود داره. یعنی ما حتی کیفیت بالاتری رو هم در اصل میتونیم در مارمالاد داشته باشیم.
بله.
حالا انواع مرباهایی که وجود داره، ممکنه ما در مربا از خود عرض کنم که میوه، سبزی یا سیفی استفاده بکنیم، ممکنه از پوست مثلا مرکبات استفاده شده باشه، ممکنه از گل برگ مثلا گل سرخ، از شکوفه مثلا بهار نارنج، از برگ مثلا آلوورا و یا پوست سفید اسفنجی مثل بالنگ و غیره ما در تهیه مربا استفاده کرده باشیم، که حالا جلوتر بنده عرض میکنم که علاوه بر این محتویات اصلی چه اجزای دیگه وجود داره و چه روش هایی رو داریم که میتونه در تولید مربا مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار خوب، بخش گزارش رو به اتفاق آقای دکتر شمس بشنویم. همکارم خانم سارا اکبری گفتگو کرده با همیهنان عزیزمون درباره مرباهای صنعتی.
نیم روزتون بخیر باشه انشاءالله. سلام میکنم به همه شما همکاران خوبم، سلام به تمام شنوندگان عزیز و کارشناس محترم حاضر در برنامه. در شهر هستم و کنار خانم عزیز. حالتون چطوره؟
سلام، خیلی ممنونم.
خوبین شما؟
متشکرم.
زنده باشید. مادر هستید؟
بله.
بسیار عالی. خانم، تا حالا براتون پیش اومده که بخوای مربای خونگی درست کنی؟
بله، مال الان هم نیست، حداقل شاید 30 سال قبل مثلا، موقعی که 5-6 سالم بود، چون خیلی شیرینیجات رو دوست داشتم و از سبک مربا درست کردن خدا بیامرز مامانم هم خیلی خوشم میومد.
خدا رحمتشون کنه. بیشتر حاضری از بیرون میخرید یا خودتون درست میکنید؟
زنده باشید، من سعی میکنم خونه درست کنم.
چه مرباهایی درست میکنید؟
خیلی مرباها، بعضیشون واقعا خیلی سخته، مثل پوست هندونه و پوست پرتقال و نارنج و، ولی بعضیاشون باز خیلی خوشمزه است و خیلی هم راحته، مثل توت فرنگی و مثل خیلی مربای دیگه که شب توی به قول معروف شکر میخوابونیش و چند بار فقط هم زدن میخواد، صبح هم به اندازه 15 دقیقه میذاری سر چیزی فقط چند تا قول بزنه، خیلی هم خوشمزه است. همین الانم دارم راه افتادم.
خیلی حوالی ان شاءالله میشه جانتون باشه. و میدونید این مرباهایی که درست میکنید یا حاضری از بیرون تهیه میکنید رو باید تو چه شرایطی نگهداری کنید؟
حقیقتا من خودم قبلا توی یخچال نگهداری میکردم و خب خیلی سری شکرک میزد و یا مثلا طوری میشد که تمای مختلف یخچالی میگرفت، خوشایند نبود. بیرون یارم که میگیریم، خب اونا ماندگاری داره و خیلی چیزای دلایل دیگه‌ای که من سعی میکنم از بیرون نگیرم. اینا که خونه درست میکنم، سعی میکنم جای تاریک و جای خنک نگه دارم غیر از یخچال.
درود بر شما، ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
تنتون سالم، خدا حافظ.
سلامت باشین، زندگیتون به کامتون شیرینه.
زنده باشید، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از سارا اکبری و عزیزانی که در گفتگو با ایشون به صورت بخش گزارش حضور داشتند، از مربا صحبت کردند و توضیحاتی رو هم در خصوص تهیه و پخت مربا در منزل مطرح فرمودن. آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه، کارشناس مهمان محترم ما در این گفتگو هستن. آقای دکتر، نظر شما رو بشنویم.
خواهش
می‌کنم. چه مربای سختی؟ مربای پوست هندونه؟
منابع مختلفی وجود داره برای تهیه مربا. معمولاً میوه هایی یا عرض کنم اندام های از گیاه، ممکنه مثلا اون اندام گیاهی به خودی خود قابل خوردن نباشه ولی قابل استفاده برای تهیه مربا باشه، مثل مثلا پوست مرکبات، شکوفه، گلبرگ، برگ یا غیره که حالا ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم. ولی آنچه که مهمه، ما ماده‌ای داریم که به صورت طبیعی در میوه‌جات یا اندام‌های گیاهی وجود داره تحت عنوان پکتین، که این پکتین در واقع از واحدهای بتا دیگالاکتورونیک اسید تشکیل شده. مثلا وقتی ما از میوه‌جات می‌خوایم برای تهیه مربا استفاده کنیم، باید میوه رسیده باشه، ولی این درجه رسیدگی برای ما خیلی مهمه. نباید میوه بیش از حد رسیده باشه، چرا که اگه میوه بیش از حد رسیده باشه، یه آنزیم‌های پکتولیتیکی هستش که میاد این پکتین رو هیدرولیز میکنه و کیفیت مربای ما رو کاهش میده،
یعنی تجزیهش میکنه.
بله. حالا این پکتین اصلا چه نقشی داره؟ این پک اگه شما دقت کرده باشید، معمولاً مرباهایی که تهیه میشه بافت ژله‌ای داره، که این بافت ژله‌ای در مرباهای کارخونه‌ای ممکنه بیشتر باشه، در مرباهای خونگی که البته با کیفیت بهتری هستن ممکنه کمتر باشه. دلیلش اینه که در صنعت بسته به این که میزان پکتین در خود اون میوه چقدر هست، اگه کمتر از حد مشخصی باشه، مثلا میوه‌جاتی مثل توت فرنگی یا گیلاس یا میوه‌جاتی از این دست، ما میایم این یا فرض کنید میوه‌های به این شکل، ما میایم این پکتین رو اضافه میکنیم به شکل صنعتی، یعنی پکتینی که قبلا از میوه‌جات یا منابع مختلف استخراج شده که حالا میتونه تند بند یا کند بند باشه، بسته به نوع مربا در واقع مورد استفادهش متفاوت باشه، از این پکتین ما میایم به عنوان عامل کمکی برای تشکیل ژل مربا ما استفاده میکنیم.
بله.
پس یکی از تفاوت‌هایی که بین مربای صنعتی و مربایی که در خانه استفاده میشه در حقیقت حضور همین پکتین هستش. در صنعت باز اتفاق دیگه‌ای میفته که ما در خونه اونو میایم شبیه سازی میکنیم. خب همونجور که حالا شنونده‌های عزیزم اشاره کرده، حالا مهمترین ماده قندی که برای تهیه مربا و رسیدن به اون غلظت مورد نظر هستش استفاده میشه، حالا ساکاروز یا همون شکری هستش که مردم رو میشناسن. معمولا در صنعت یا این ساکاروز در اون شربت میوهی که درست شده استفاده اضافه میشه، یا معمولا مخازنی داریم که شربت ساکاروز جدا از اون در واقع تهیه میشه و بعدن به اون محفظه پخت ما در حقیقت اضافه میشه. پخت هم معمولا در صنعت به دو روشه، یا پاتیل هایی رو داریم که در حقیقت مخازن روباز هستن و پخت ما اونجا انجام میشه، هوت هایی بالاش وجود داره که حالا اون بخارات رو خارج میکنه، یا بویلر هایی داریم که تحت خلا هستن، معمولا هم در پخت روباز دما به حدود 100 تا 105 درجه سانتیگراد میرسه، در حالی که در پخت های تحت خلا ما از فشار 540 تا 640 میلی بار استفاده میکنیم که میلیمتر جیوه استفاده میکنیم، که در حقیقت اگه بخوایم مقایسه بکنیم با شرایط اتمسفر، معمولا در شرایط اتمسفر ما 760 میلیمتر جیوه داریم و خب شرایط 540 تا 640 میلیمتر جیوه باعث میشه ما شرایط خلایی داشته باشیم که خب قاعدتا نقطه جوش میاد پایین تر و در دمای 50 تا 60 درجه سلسیوس ما میتونیم اون پخ رو انجام بدیم. حسن این کار اینه که با شرایط خلا و کاهش دما ما میتونیم عطر و آروما رو بهتر حفظ بکنیم، ولی با این حال معمولا در پاتیل ها و روش هایی که حالا به روش های سنتی و خونگی نزدیک تر هست، کیفیت مربای ما به مراتب بهتر میشه. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که ما یک ماده اسیدی رو باید در تهیه مربا استفاده بکنیم. این ماده اسیدی خب در صنعت میتونه اسید سیتریک باشه، میتونه عرض کنم که آبلیمو باشه یا اسید تارتاریک باشه، و یکی از اینها رو ما مورد استفاده قرار بدیم که حالا بنده برای خونه توصیه میکنم آب لیمو یکی از بهترین موادی هست که میتونه برای ایجاد اون شرایط اسیدی مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
حالا این شرایط اسیدی دو تا نقش داره. شما اگه